از شر جراحات احساسی گذشته خلاص شویم. می توان با رعایت 3 دستورالعمل پیشنهاد شده از جراحات احساسی مسون ماند. اما درباره جراحات کهنه احساسی که در گذشته به وجود آمدن چه می توان گفت؟ با ناراحتی ها، کینه ورزی ها و اندوه گذشته چه کنیم؟ وقتی احساس جریحه دار شد، برای از میان برداشتنش تنها یک راه وجود دارد و آن هم جراحی است. درست همان گونه که جراحت جسمی را با عمل جراحی از بین میبریم، باید احساس را هم جراحی کنیم. روان خود را عمل کنید. برای از بین بردن جراحات احساسی وظیفه عمل به عهده خود شماست. باید جراح پلاستیک خودتان شوید و روان خود را عمل کنید. زندگی تازه‌ای می‌یابید و به آرامش ذهنی و خوشبختی می‌رسید. جراحی ذهن و احساس آنقدرها هم کار ساده‌ای نیست. نمی‌توان به کمک دارو جراحات احساس را درمان کرد. باید آن را از بیخ و بن برید و دور انداخت. خیلی‌ها تصور می‌کنند که با استفاده از انواع مرهم‌ها می‌توان جراحات کهنه احساس را از بین برد، اما بیهوده است. نمونه بارز آن زنی است که با خیانت شوهرش روبرو می شود. روانشناس و سایرین به او توصیه می کنند که گذشت کند و از خطای شوهر چشم بپوشد. توصیه ها را می پذیرد و به زندگی با او ادامه می دهد. برای شوهرش غذاهای خوب درست می کند و غیره، اما قلبش سرد است. احساسش جریحه دار شده. وقتی شوهر از این باب لب به شکایت می گشاید، جواب می دهد: خب عزیزم، تو را بخشیدم، اما نمی توانم عملت را فراموش کنم. در واقع اگر این زن قبول نمی کرد که شوهرش را ببخشد، اگر او را ترک کرده بود خوشبخت‌تر می شد. گذشت چاقوی کوچک جراحی است که زخم‌های احساسی را از بین می برد. هنری وارد بیچر معتقد است که وقتی می گویید می توانم ببخشم اما نمی توانم فراموش کنم، در واقع می گویید که نخواهم بخشید. بخشیدن باید چون صفحه یادداشت باطله باشد. پارش کنید و بسوزانیدش، آنطور که دیگر نتوانید آن را ببینید. گذشت وقتی حقیقی، واقعی و کامل باشد و فراموش شود، چاقوی کوچکی می شود که می تواند جراحات کهنه احساس را از میان بردارد، زخم را جوش دهد و بافت جراحت را از بین ببرد. بخششی که نسبی باشد یا با تمام وجود نباشد، شبیه عمل جراحی نیمه کاره روی صورت است. بخشیدن به حکم وظیفه و تظاهر به گذشت فایده ای ندارد. تصنعی است، مصنوعی است. بخشیدن و فراموش کردن باید همراه با هم باشد. باید از سر تقصیر گذشت و فراموش کرد. بخشیدنی که از یاد نرود و در خاطر بماند، جراحت را دوباره عفونی می کند. وقتی برای گذشتی که کرده اید بیش از اندازه مغرور شوید، وقتی خاطره گذشت را در ذهن خود زنده نگه دارید، شخص بخشیده شده را مدیون خود می دانید. اینطوری دینی را می بخشید و دین دیگری را ایجاد می کنید. بخشیدن سلاح نیست. بخشش انتقام جویان شفابخش نیست. بخشش شفابخش برنده، ریشه‌کن کننده و از بین برنده تکدر خاطر است. انگار قبلاً اتفاقی نیفتاده. بخشش شفابخش حکم جراحی را دارد. دست از لجاجت بکشید. قبل از هر چیز باید اشتباه را پذیرفت. نامطلوب بودنش را قبول کرد. انسانی به قطع دستش رضایت می دهد که با اطمینان بداند که داشتن آن دست دیگر مطلوب نیست. هرچرا که خطر و تهدید باشد باید برید و دور انداخت. در جراحی صورت ضوابطی حاکم است. بافت جراحت به طور کامل زیر تیغ جراحی بریده و دور انداخته می شود. موقعیتی فراهم می شود که زخم خیلی تمیز جوش بخورد. دقت می شود که صورت درست شکل اولیه خود را پیدا کند. انگار که به طور کلی حادثه اتفاق نیفتاده است. اگر بخواهید می توانید ببخشید. بخشیدن شفابخش دشوار نیست. تنها دشواری این است که خود را راضی کنید تا از احساس محکوم کردن دست بکشید. باید بخواهید بدهی را فراموش کنید تا به کلی از ذهنتان خارج شود. بخشیدن از آن جهت برای ما دشوار است که احساس محکوم کردن را دوست داریم. تا زمانی که بتوانیم دیگران را محکوم کنیم، خود را برتر از آنها می‌دانیم. وقتی کسی دلش به حال خودش می‌سوزد، وقتی به حال خودش تأسف می‌خورد، احساس رضایت خاطر می‌کند. وقتی کسی را به خاطر خطایی مقصر می‌دانیم یا وقتی او را محکوم می‌کنیم و یا صفت خاصی بر او می‌بندیم، او و عملش را با هم به اشتباه می‌گیریم. اشتباه در اینجاست که در ذهن خود به این نتیجه میرسیم که طرف مقابل تا زمانی که دینش را نپردازد مورد عفو و بخشش ما قرار نمیگیرد. فقط این را بگویم که با بخشیدن خوشحالتر و سالمتر میشوید. افکارتان صفا و آرامشش میگیرد. اما این را هم بگویم که تنها بخشیدن شفا بخش میتواند چون این تحولی را در ذهن ایجاد کند. اگر بخشیدن چیزی غیر از این باشد بهتر است صحبتش را هم نکنیم. هم خودمان و هم دیگران را ببخشیم. با محکوم کردن خود با احساس پشیمانی و تأسف خوردن در واقع به خود آسیب میزنیم. به خودمان شک میکنیم و با این کار خود را از بین میبریم. با احساس پیوسته گناه بندهای وجودمان را از هم پاره میکنیم. با احساس پشیمانی کردن و تأسف خوردن در واقع در گذشته زندگی میکنیم. احساس بیش از اندازه گناه رجوع به گذشته است که کار اشتباه و فکر بیهوده است. منظور بی‌توجهی به اشتباهات و خطاهای گذشته نیست. تا زمانی که به اشتباهاتمان پی نبریم امکان اصلاح پیدا نمی‌کنیم. بدون پی بردن به خطا جهت‌گیری درست غیر ممکن می‌شود. اما اگر به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده ایم خود را محکوم و از خود متنفر شویم کار بیهوده‌ای کرده ایم. همه اشتباه می‌کنند. یکی از بزرگترین اشتباهات این است که رفتارمان را با خودمان به اشتباه بگیریم. فکر کنیم چون عمل خاصی از ما سر زده حتما اشکالاتی داریم و به عبارت دیگر به خود برچسب بزنیم. باید بدانیم که اشتباه مربوط به عملی است که انجام می دهیم. بنابراین اشتباه ما متوجه عمل ماست. خود ما مقصر نیستیم. برای مثال اگر بگویید شکست خوردم، سخن درستی گفته اید و می تواند راهگشای پیروزی های بعدی شما باشد. اما اگر بگویید من شکست خورده و ناکام هستم، در واقع عمل خود را توصیف نکرده اید. در واقع می خواهید بگویید که کار اشتباه چه بلایی سر شما آورده و از شما یک شکست خورده و مغلوب ساخته است. روان خیش را عمل کنید. اینطوری از زندگی لذت بیشتری می برید. به اکسیر جوانی دست می یابید. احساس جوانتر بودن می کنید و عملا هم جوانتر می شوید. خیلی ها را دیدم که با برداشتن جراحات کهنه احساس قیافشان 5 تا 10 سال جوانتر شده. اطرافتان را نگاه کنید، آیا نمی بینید کسانی را که سنشان از 40 گذشته و هنوز شادابی و جوانی در چهرشان پیداست؟ چند نفر خموده، آزرد خاطر و بدبین می شناسید؟ چند نفر بشاش، خوشبین و خوشخلق سراغ دارید؟ اگر در برابر شخص یا در برابر زندگی جبهه‌گیری کردید، اگر به دور خود پوسته زخیم حفاظتی کشیدید، حالت کسی را دارید که بار سنگینی را به دوش گرفته و از سوی به سوی دیگر می رود. آنها که با احساسات جریحه‌دار زندگی می کنند، در واقع در گذشته ها سیر می کنند و این خصوصیت اشخاص مسن است. کافی است خود را از شر تنش‌های منفی نجات دهید. از جریحه دار شدن احساس جلوگیری کنید. دنبال زندگی خلاق بروید. از خود محافظت کنید، اما به پوسته لاکی هم نیازی ندارید. کمی آسیب پذیری را به جان بخرید. اشکالی ندارد. گذشته را فراموش کنید. مهم آینده است. شخصیت حقیقی خود را بروز دهید. آنچه که ما آن را شخصیت مینامیم در واقع نشانه ظاهری آن خود خلاق و منحصر به فردی است که در تصویر خداوند ساخته شده. در واقع نور خداوند در وجود ماست. می توان آن را تعبیر تمام و کمال خیش واقعی دانست. این خیش واقعی از آن هر کس باشد جذاب است و بر سایرین اثر می‌گذارد و احساس می‌کنیم که با چیزی حقیقی سر و کار داریم که برایمان کاری می‌کند. چرا مردم همه بچه ها را دوست دارن؟ مطمئناً به خاطر این نیست که می توانن کاری بکنن. به خاطر دانش و سواد و مال و منال آنها هم نیست. مردم بچه را برای آنچه که هست دوست دارن. هر نوزادی دارای شخصیت مثبت است. ظاهرسازی و درویی و تظاهری در کارش نیست. نوزاد با هر زبان، خواه گریه و یا هر صدایی که از دهانش بیرون می آورد، احساسات واقعی خود را بروز می دهد. منظورش را میگوید، مکری در کارش نیست. کودک هر چه هست صداقت است. هر کس برای خود شخصیتی دارد. وقتی میگوییم فلانی شخصیت خوبی دارد، منظور حقیقت این است که او نیروی خلاق درونش را آزاد کرده و خود واقعی خودش را ابراز میکند. شخصیت خار و شخصیت دربند هر دو یکی هستند. کسی که شخصیت خار دارد خود خلاقش را بروز نمی دهد. آن را در بند کشیده، قفلی به پایش زده و کلیدش را دور انداخته. شخصیت دربند شخصیت واقعی خود را محدود می کند و از ابراز وجود آن می ترسد. از خودش بودن هراس دارد و به عبارتی خود واقعیش را به زندان انداخته. نشانه های وجود داشتن موانع روحی زیاد و متنوع که از آن جمله می توان به خجالتی بودن، کمرویی، خودبینی، عناد، احساس گناه، بیخوابی، عصبیت، تندخویی و ناتوانی در همزیستی و معاشرت با دیگران اشاره کرد وجود دارد. بازخورد منفی بیش از اندازه نامطلوب است. بازخورد منفی در واقع همیشه می گوید این کار را نکنید، تغییرش دهید، کار دیگری بکنید. هدف آن اصلاح واکنش یا تغییر درجه حرکت به سمت جلو است. اگر بازخورد منفی زیادتر از اندازه باشد، اگر زیاده از حد خود را سرزنش کنیم و حساسیت نشان دهیم، به طور کلی واکنش و حرکت ما متوقف می شود. وقتی می بینیم طرز بیان و شکل ابراز وجودمان درست نیست، نتیجه می گیریم که اصولاً ابراز وجود اشتباه است. یا اینکه موفقیت کجا و ما کجا؟ در صورتی که جنگلبان یا شکارچی وقتی اتومبیلش را جایی پارک می کند، آن منطقه را حفظ می کند و در نظر می گیرد و اگر اشتباه به دنبال اتومبیلش رفت، مسیرش را عوض می کند تا مجدد به اتومبیلش برسد. متوقف نمی شود. متخصصین امور صوتی برای بهبود کیفیت بیان و لحن صدا توصیه می کنند که صدای خود را روی نواری ضبط کنیم و به آن گوش دهیم. با این کار به اشتباهاتی که در صحبت ما وجود دارد و قبلاً از وجودش بیخبر بودیم پی می بریم. می توانیم اشتباهاتمان را به وضوح ببینیم و آن را اصلاح کنیم. اما اگر قرار باشد که بازخورد منفی به بهتر صحبت کردن کمک کند، باید خود به خود و نیمه هوشیار باشد. در حال صحبت اتفاق بیفتد. واکنش نسبت به بازخورد آنقدر حساس نباشد که مانع از انجام عمل شود. سختگیری آگاهانه بیش از حد نسبت به صحبت و مواظبت بیش از اندازه بر ادای صحیح کلمات احتمالاً به لکنت می انجامد. دکتر چری در مجله علمی طبیعت لکنت زبان را ناشی از تذکرهای بیش از اندازه می داند. او برای اثبات نظریه‌اش گوشی‌های متصل به جریان صدای بلند را در اختیار 25 نفر از اشخاصی که از لکنت زبان رنج می‌بردند قرار داد. وقتی از آنان خواسته شد که متن از قبل تهیه شده ای را به صدای بلند بخوانند، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای مشاهده گردید. گروه دیگری از اشخاصی که از لکنت زبان شدید ناراحت بودند، در آزمایش سایه‌خوانی شرکت کردند. از این عده خواسته شد که حتی المقدور صحبت‌های کسی را که از روی متنی می‌خواند یا صحبت‌های گوینده رادیو یا تلویزیون را بلافاصله تکرار کنند. این اشخاص بعد از کمی تمرین توانستند تحت این شرایط که پیش انتقادی در کار نبود و عملاً مجبور بودند تقریباً همزمان با گوینده یا خواننده متن صحبت کنند، بدون لکنت تکلم کنند. با ادامه این تمرین ناراحتی لکنت زبان این عده برای همیشه از بین رفت. وقتی بازخورد منفی شدید یا انتقاد از خیش از میان برداشته شد، من از بین رفت و نتیجه کار بهبود یافت. وقتی مجالی برای نگرانی وجود نداشت، وقتی دقت بیش از اندازه‌ای در کار نبود، مشکل تکلم به سرعت بهبود یافت. این آزمایش و آزمایش‌های مشابه نشان می‌دهد که می‌توان با رهانیدن شخصیت از بند کارها را بهتر انجام داد. مهم نیست دیگران چه فکری می‌کنند. اگر نسبت به آنچه سایرین فکر می‌کنند حساسیت بیش از اندازه نشان دهید، اگر به راضی کردن مردم بیش از حد بها دهید، وقتی بیش از اندازه برای تکذیب حرفا و قضاوت‌های درست و نادرست دیگران اهمیت قائل شوید، گرفتار بازخورد منفی و موانع روحی می‌شوید و در نتیجه کارتان ضعیف می‌شود. وقتی به طور دائم و آگاهانه روی هر عمل، هر کلمه و هر حرکتی حساسیت نشان می دهید، بار دیگر موانعی بر سر راه روح و روان خود ایجاد می کنید. برای تأثیر گذاشتن روی دیگران به قدری دقت می کنید و توجه نشان می دهید که خیش خلاق خود را به بند می کشید. محدودش می کنید و مانع فعالیتش می شوید. در نتیجه به عکس آنچه که میخواستید دست پیدا میکنید و به جای وجهه خوب روی دیگران اثر بد میگذارید. برای آنکه روی مردم اثر بگذارید و وجهه خوبی از خود بروز دهید، سعی آگاهانه فایده ای ندارد. نگران این نباشید که دیگران درباره شما چه فکر میکنند و روی شما چه قضاوتی میکنند. فروشندهی بر دست پاچگی غلبه میکند. جیمز مانگان، فروشنده، مؤلف و سخنور مشهور میگوید وقتی برای اولین بار تصمیم گرفت که خارج از منزل در سالن غذاخوری مجلل هتل درجه یکی غذا بخورد، به شدت دستپاچه بود. وقتی توی سالن راه میرفت خیال میکرد همه چشما متوجه اوست. خیال میکرد همه به چشم خریدار نگاهش میکنند و از همه چیز عیب میگیرند. نگران تک تک حرکات و اعمالش بود، از طرز راه رفتن و نشستن گرفته تا آداب غذا خوردن، و خلاصه همه چیز خیال میکرد که حرکات و اعمالش همه زشت و ناپسندند. علت ناراحتیش را نمیدانست. از آداب غذا خوردن و آداب اجتماعی خوبی برخوردار بود. چرا وقتی توی آشپزخانه منزلشان با پدر و مادرش غذا میخورد ناراحت نمیشد؟ به این نتیجه رسید که وقتی در منزل با پدر و مادرش غذا میخورد، نگران طرز غذا خوردن نیست. خیلی راحت سر میز غذا مینشیند و ناهارش را میخورد. جیمز مانگان با به یاد آوردن صحنه صرف غذا در آشپزخانه با پدر و مادر و احساسی که در آن لحظات داشت، بر ناراحتی خود غلبه کرد. از آن به بعد هرگاه به سالن غذاخوری میرفت، سالن غذاخوری که مجلل بود، در ذهن خود صحنه غذا خوردن با پدر و مادرش را مجسم میکرد. انگار فکر میکرد که توی آشپزخانه با پدر و مادرش غذا میخورد و ناراحتیش برطرف میشد. مانگان متوجه شد که پشت تریبون و در هر برنامه اجتماعی دیگری هم میتواند با رجوع به خاطره غذا خوردن در منزل به راحتی خیال برسد. او در کتاب فن فروش به فروشنده ها توصیه می کند که عبارت دارم به خانه می روم تا با پدر و مادرم غذا بخورم را هرگز فراموش نکنند. می گوید خودم هزاران بار این جمله را تکرار کردم. این احساس امنیت در مجالس و در برابر غریبه ها و ندیده گرفتن ناشناخته ها و حوادث احتمالی را می توان در قالب واژه‌ای توضیح داد. این واژه احساس برازندگی است و در مواقعی دست می‌دهد که بخواهید به طور سنجیده حول ناشی از شرایط و احوال جدید و غیر قابل کنترل را از خود دور کنید. دکتر آلبرت ادوارد، متخصص امور آموزش، روانشناس و سخنران مشهور، اخیراً جایی عنوان کرده که در سالهای آغازین تدریس به قدری دستپاچه می‌شد که توان ارائه مطالب را از دست می‌داد. از مردم دوری می‌گزید، حرف معمولیش را هم نمی‌توانست بزند. همه تلاش‌هایش برای غلبه بر این مشکل بی‌نتیجه مانده بود. مشکل او این بود که به دیگران بیش از اندازه توجه داشت. نسبت به هر چیزی که دیگران فکر می‌کردند و می‌گفتند و می‌کردند حساسیت فوق‌العاده نشان می‌داد و این توجه زیاد دمار از روزگارش درآورده بود. نمی‌توانست درست فکر کند، نمی‌دانست که چه باید بگوید. اما با خود که تنها میشد هیچ مشکلی نداشت. در تنهایی بسیار راحت، برازنده و متعادل بود. گفتنی زیاد داشت، خود را خیلی خوب میشناخت و از کم و کیف وجود خود مطلع بود. در این احوال بود که تصمیم گرفت خودآگاهیش را تقویت کند. احساس کرد که به خودآگاهی بیشتری احتیاج دارد. دیگران را از ذهن خود کنار گذاشت، تصمیم گرفت که به قضاوت و احساس سایرین اهمیتی ندهد. البته این نادیده انگاشتن عقاید و قضاوت سایرین ناشی از بی‌عاطفگی، کبر و خودبینی نبود و علاقه‌اش را به مردم از دست نداد. ریشه‌کن کردن بازخورد منفی هر اندازه هم شدید باشد، خطری تولید نمی‌کند. این کار روی بازخورد احساسش اثر مطلوبی گذاشت. رابطهش با مردم بهتر شد. برای دسته‌های بسیاری از مردم صحبت می‌کرد و با سخنرانی برای آنها روزگار می‌گذراند. وجدان همه را ترسو می‌کند. وجدان هم می‌تواند سر آدم کلاه بگذارد. ممکن است اشتباه کند. بستگی به این دارد که شما درباره درست و غلط چه برداشتی دارید. اگه این برداشت درست باشد، اگه باورهایتان واقع بینانه و معقول باشد، وجدان در معرض جهان واقعی و در دریای اخلاقیات چیز ارزشمندی می شود. و اگر این باورهای اولیه خود اشتباه، نادرست و غیر واقع بینانه باشد، حرکت را به انحراف می کشد، چون آهنربایی می شود که عقربه های قطب نما را منحرف می کند.
اگر ذهنتان مثل بعضی ها آنطور پرورش یافته که پوشیدن پیراهن دکمه‌دار را گناه می‌داند، هرگاه پیراهن دکمه‌دار می‌پوشید گرفتار عذاب وجدان می‌شوید. اگر آنطور پرورش یافته اید که فکر می‌کنید بریدن سر انسان و آویزان کردنش از دیوار کار درست و نشانه آدمیت است، در این صورت اگر نتوانید سر کسی را از بدن جدا کنید، خود را گناهکار، بی‌صلاحیت و بی‌ارزش خواهید دانست. وظیفه وجدان خوشبخت کردن شماست. فراهم کردن زمینه‌های خوشبختی و مولد بودن. در غیر این صورت اطاعت کورکورانه از وجدان نه تنها ما را از گرفتاری نجات نمی‌دهد، بلکه برعکس گرفتار ما می‌کند. خوشبختی را از ما می‌گیرد و از ما انسان‌های غیر مولد می‌سازد. ابراز وجود کردن ربطی به اخلاق و وجدان ندارد. شخصی که در دوران کودکی به محض صحبت کردن، ابراز عقیده یا خودنمایی مورد تحقیر و شماتت واقع شده، در اثر دخالت وجدان به نظرش این طور میرسد که ابراز وجود یک اظهار نظر سازنده و حتی صحبت کردن معمولی اشتباه است. اگر کودک به خاطر نشان دادن عصبانیتش تنبیه شود یا به خاطر ترسویی مورد سرزنش قرار گیرد یا حتی به جرم ابراز محبت مورد تمسخر واقع شود، ابراز احساسات حقیقی را اشتباه میپندارد. بعضی از بچه‌ها اینطور برداشت می‌کنند که تنها ابراز هیجانات بد مثل عصبانیت و ترس اشتباه و گناه است. اما مسئله در اینجاست که وقتی هیجانات بد را سرکوب می‌کنید، همراه با آن ابراز هیجانات مطلوب هم سرکوب می‌شود. اگر کسی در خیابان خرسی را دید و ترسید، احساس مناسبی ابراز کرده است. تجربه عصبانیت هم در بسیاری از مواقع لازم است. عصبانیت اگر درست هدایت شود و اگر تحت کنترل باشد، عنصر مهمی از شهامت و شجاعت به حساب می آید. اگر هر وقت کودک ابراز عقیده می کند، مورد شماتت قرار گیرد و سر جایش نشانده شود، خیال می کند درست این است که شخص مهمی نباشد. به این نتیجه می رسد که آدم متشخص شدن حق او نیست و اگر بخواهد آدم متشخصی شود، کار اشتباهی کرده. وجدانی با این مشخصات به راستی که همه ما را بی دست و پا می کند. از ما آدم های ترسو می سازد. در این شرایط حتی وقتی کاری ارزش تلاش را داشته باشد، همش گرفتار این ذهنیت می شویم که آیا به طور کلی حق موفق شدن را داریم یا نداریم. همه فکر و ذکرمان این می شود که آیا استحقاق این را داریم یا نداریم. خیلی ها تحت تأثیر ممنوعیت های مربوط به وجدان اشتباه در هر کاری عقب نشینی می کنند. خود را دست کم می گیرند. حتی وقتی به کلیسا می روند، فکر می کنند باید در ردیف عقب بنشینند. هرگز به ذهنشان نمی رسد که آنها هم می توانند رهبری کارهایی را به دست بگیرند و یا اینکه همه هوش و حواسشان متوجه این است که دیگران چه می گویند و چه فکر می کنند. می ترسند مردم آنها را آدم های متظاهری به حساب آورند. هول کردن روی صحنه یکی از پدیده‌های رایج دنیای ماست. علتش بازخورد منفی بیش از اندازه است که از وجدان شرمنده و خموده صادر می‌شود. ترس صحنه یعنی ترس از ابراز وجود، ترس از ابراز عقیده و اعلام کسی بودن و تظاهر کردن و اینها ویژگی‌ها و خصلت‌هایی است که ما اغلب در سنین کودکی آن را اشتباه دانسته‌ایم. و چه بسا که به خاطرش تنبیه هم شده‌ایم. ترس از صحنه نشانه بارز این حقیقت است که سرکوب و منع ابراز وجود پدیده همه جاگیر است. سرکوب نکردن قدمی بلند در جهت مخالف. اگر شما هم از شمار میلیون ها نفری هستید که از سرکوب رنج میبرند و روی خوشبختی و موفقیت را نمیبینند، باید به عمد سرکوب نکردن را تمرین کنید. از میزان مراقبت، توجه و دقت خود بکاهید. باید به جای آنکه فکر کنید بعد حرف بزنید، حرف زدن بدون تأمل را تمرین کنید. عمل کردن بدون فکر، به جای فکر کردن یا توجه دقیق به کاری که می‌خواهید انجام دهید. معمولاً وقتی دستورالعمل سرکوب نکردن را به بیماری تجویز می‌کنم، اغلب از آنها جملاتی از این قبیل می‌شنوم که می‌گویند مطمئناً منظورتان این نیست که باید لاقید عمل کنیم و به عاقبت کار کمترین توجهی نکنیم و دقت و توجه را به کلی کنار بگذاریم. به نظر می رسد که دنیا به مقدار مشخصی از منع و نهی احتیاج دارد. در غیر این صورت که زندگی ما چون وحشی ها می شود و زندگی متمدن از بین می رود. جواب می دهم بله، حق با شماست. قدری من و نه لازم است، اما نه برای شما. مسئله بر سر قدری است. اما کار شما از قدری گذشته. شما حال بیماری را دارید که در تب 41 درجه می سوزد. با این حال بیمار می گوید حرارت برای سلامتی لازم است.